بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی آمری، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله 64 و این بود که اگر کسی مال جداگانه دارد و درآمد کسبی، اون مال یا متعلق خمس نبود یا اگر متعلق خمس بود تخمیز شد و فعلا حقی به اون متعلق نیست، آیا هزینه خود را از درآمد کسب سال کم بکند یا از اون مال جداگانه کم بکند یا توزیع بکند؟ سه قول در مسئله بود. تا کنون سه مقام تقریبا تقریر شد. مقام اول تحریر محل بحث بود، مقام دوم آرا و اقوال مسئله بود، مقام سوم استدلال بر اونها. در استدلال برای قول به توزیع یک تقریر دیگری هم هست. قول سوم قول به توزیع بود، یعنی هزینه مقداری از اون مال جداگانه کم می شود و مقداری هم از درآمد کسبی. چند وجه برای این توضیح یاد شده است. وجه اول آن است که مجموع اون مال و این رب مال واحد این شخص محسوب می شود، این یه مقدمه، و شخص باید هزینه خود را از مال خود کم بکند. این دو قهرن توضیح خواهد شد. این هم نتیجه برای اینکه اون مال جداگانه و این رب که دو مالک ندارد، هر دو مال یک مالکن، و شخص هم باید هزینه خود را از مال خود کم بکند. چون این هر دو مال او هستند، پس او باید هزینه را از مال خود کم بکند. این وجه اول برای توضیح. وجه دوم تخییر است. اگر ما دو دلیل داشتیم، اینا متعارض هم بودن و ترجیحی در کار نبود، حکم تخییر است. این قانون اولی. دلیل اون مال جداگانه و دلیل این ربح، اینا متعارضانن و چون ترجیحی در کار نیست، پس نوبت به تخییر میرسه. این دو. سوم آن است که از باب تعارض دلیلین نیست، از باب تزاحم حقین است، که این در نوبت‌های قبلم اشاره شد. حق خود شخص از یک طرف، حق امام و بنی هاشم از طرف دیگر، اینها متزاحمند. اگر کل هزینه را از درآمد کم بکنند، حق خود شخص از بین می رود، زیرا او خمسی بیشتری باید بدهد. و اگر کل این هزینه را از اون مال جداگانه کم بکنن، حق امام و بنی هاشم تضییع می شود، باید خمس کمتری بپردازد. تزاحم حقین اقتضا می کند که توزیع بشود تا قسط و عدل ملحوظ شده باشد. ممکن است وجوهی هم در کنار این سه وجه برای توزیع یاد شده باشد، اما هیچ کدام از این وجوه سگانه تام نیست. وجه اول این که گفته شد اون مال جداگانه و این رب جمعاً مال شخص است و باید هزینه از مال شخص، مال خود شخص احتساب شود، اون مقدمه اول درست است، اما مقدمه دوم دلیل بر الزام او نیست. اون مال جداگان ملک مال شخص است، درآمد کسبی هم مال اوست، اما او حتما موظف است که هزینه را توزیع بکند، مقداری از اون مال و مقداری از این ربح بکاهد. به چه دلیل؟ خلاصه اون مقدمه تخییر است نه توزیع. اون مال جداگان مال شخص است، درآمد کسبی هم مال اوست، او مختار است که هزینه را از اون مال جدا کند، یا از این مال جدا کند یا توزیع. نتیجه اون سخن تخییر است نه الزام به توزیع. و اما دلیل تعارض، سخن دوم که تعارض دلیل است، ما اینجا دوتا دلیل، دوتا اماره و مانند اون نداریم که اینا متعارض هم باشن. یه وقت است که یک روایتی رسیده است که فلان شیخ حکمش این است، و در قبال روایت دیگری آمده است که حکم طرز دیگر است. یک مجتهد در مقام استنباط میبیند دو تا دلیل متعارضن، راهی برای ترجیح نیست، میگه من مخیرم. اما اینجا ما دلیلی نداریم که دلیل مال و دلیل ربح متزاحم معارض باشن. که اگر یه دلیلی داشتیم که هزینه را از اون مال جدا خارج کنید، یه دلیل دیگری هم بود که هزینه را از ربح کم بکنید، می توانید بگویید اینجا تعارض دلیلین است. اما یه هم چیزی ما نداریم. که وقتی دلیلی در تعارض دلیلین در کار نبود، دیگر سخن از تخییر به میون نمی آید. اما اون دلیل سوم که تزاحم حقین است، تزاحم حقین درست است، نظیر اون درهم ودعی و مانند آن که اونجا گفته شد در باب اجاره و مانند آن که حکم می شود به توزیع. مشابه این را ما داشتیم که اگر کسی دو درهم به یک امین داد برای حفظ، دیگری یک درهم به این امین داد برای حفظ، چون امین محسن است و بر اساس ما علی المحسنین من سبیل، اگر تفریط یا افراطی در حفظ نکرده باشد و یکی از این اعیان امانی تلف شده باشد، او ضامن نیست. حالا یک درهم گم شد، مونده دو درهم. صاحب اون دو درهم میگوید هر دو درهم مال من است، اون که گم شد مال دیگری است. صاحب یک درهم میگوید من که یک درهم داشتم، درهم من گم نشد، اون درهمی که تو داشتی گم شده است. در اینجا گفتن به این که عدل و انصاف در تزاحم و حقوق اقتضا میکند که یک درهم را بدن به صاحب دو درهم و اون یک درهم دیگر را تنصیف بکنند. روایتی هم به همین مضمون آمده است، در بعضی از بحث‌های خمس و اجاره هم طبق این فتوا داده شد. این میشه تزاحم حقوق. و اما اینجا که جا تزاحم حقوق نیست، اینجا خود روایت فرمود الخمس بعد المعونه. خود روایاتی که اصل خمس را تشریع کرده است فرمود الخمس بعد المعونه، یعنی حق امام و بنی هاشم بعد از کسر هزینه محسوب میشود. منتها انتخاب را به دستش خود شخص دادن، کل هزینه را از مال دیگر کم میکند، یا از مال از درآمد کسبی و ربح کم میکند، یا توزیع میکند. پس هیچ کدام از این سه وجه برای تعیین توزیع راهی ندارد، با اینکه روایات معتبر آمده است که خمس بعد از معون است. منتها این بعدیت به نحو عزیمت نیست، به نحو رخصت است. شخص مختار است در اینکه هزینه خود را از کدام یکی از این مالها کم بکند. از هر مالی کم بکند مجاز است. اگر مجموع را از ربح کم بکند، خمس کمتری بدهکار است. مجموع را از اون مال جداگانه کسر بکند، خمس بیشتری بدهکار است. اگر توزیع بکند، یه خمس معتدل. اینجا دو تا احتیاط شده است. یکی احتیاط این است که توضیح بکند تا یه خمس متوسط تری تعدیه کند، و از این احتیاط قوی تر آن است که تمام هزینه را از اون مال دیگر کم بکند تا خمس بیشتری پردازد. این خلاصه سخن در فرع اول این مسئله 64. فرع دوم برابر اون چه که مربوطه به سخن صاحب جواهر رضوان الله علیه. این بعد خارجی است نه بعد لحاظی، یعنی اگر چونچه حالا سه تا فر یا چهار فر در مسئله بعد هست که این بعد خارجی است نه بعد لحاظی، در مسئله ارث و ثلث اون بعد لحاظی است، یعنی وقتی که بو ارث میخواهد تعلق بگیرد اولاً و بالاصاله اون دین یا وصیت متوفا را ملحوظ میکند، به ما ادای اون تعلق میگیرد، نه بعد خارجی، نه اینکه اول در خارج ترکه را توزیع بکنن، دین را از او کم بکنن، ثلث میت را بگیرن و در خارج که این چنین شد بعدن ارث تعلق بگیرد. این طور نیست. اینها چه به دین دین توجه کنن یا نه، چه به وصیت توجه کنن یا نه، اصل ولکم ما ترک از ازواجکم یا یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین و مانند آن، همین که میخواهد تعلق بگیرد من بعد وصیت توصون به عادل است. حالا یک کسی خواست بدد خواست ندد، اصلا ارث رفته روی ماورا دین و الوصیه، این بعد لحاظی است نه بعد خارجی. اما جریان معونه مثل اونی است، اگه مثل او بود میشد عزیمت. سر این که گفته میشود این رخصت است چون بعد خارجی است. حالا چهار فر در مسئله بعد هست که همه اون فروی چهارگانه مترتب بر این است که الخمس و بعد المعونه بعد خارجی است نه بعد لحاظی. حالا بیان میشه در ذیل مسئله چهارم سخنی که مربوط به صاحب جواهر رضوان الله علیه بود برهم صاحب عروه تبیین کردن، و این است که انسان نیازی دارد به مسکن، به فرش، به لباس، به ظرف، به مانند آن. اگر کسی از سالهای قبل مسکن و فرش و لباس و ظروف و مانند آن را تهیه کرده است، امسال هم درآمد کسبی دارد که اگر اون وسائل را قبلا فراهم نکرده بود، الان اگر فراهم میکرد باید از هزینه، باید از درآمد کم میکرد. اما الان فرش دارد، ظرف دارد، لباس دارد، سایر هزینه و لوازم منزل را دارد. الان بگوید چون اینها هزینه من است و مورد حاجت من است، من قیمت اینها را کم بکنم از این ربح، بقیه رب رو تخمیص بکنم یا نه؟ نباید بگوید به این که چون من نیازی به فرش و لباس و ظرف دارم پس باید قیمت اینا رو کم بکنم. این طور نیست. برای اینکه این سالهای قبل فراهم کرد یا از سالهای قبل به او رسیده است، او اصلا حاجت ندارد، او الان معونه ندارد، معونه نیست. برای اینکه گرچه نیاز دارد، نیاز طبیعی دارد، ولی نیاز فقهی ندارد و عمده اون نیاز فقهی است نه نیاز طبیعی. اگر چنانچه این شخص این لوازم را که قبلا تهیه کرده بود در منزل دارد، گرچه در خارج به اینها نیازمند است ولی به معونه نیازمند نیست، نیاز طبیعیش به فرش است نه به معونه. نیاز طبیعی او به لباس و ظرف است نه به معونه. نیاز طبیعیش تأمین می شود، نیاز فقهی ندارد. برای اینکه او اگر نمی داشت بله می توانست تأمین کند، اما حالا که دارد به حکمم رفته رو عناوین فعلین تقدیری. اگر حکم رفته رو عنوان فعلین تقدیری، شخص فعلا معونه فقهی ندارد، برای اینکه همه لوازم در اختیار او هست. ذیل مسئله 64 همین است. فران به اینکه ولو کان عنده عبدون او جاریتون او دارون او نحو ذالک مما لو لم یکن عنده کان من المعونه لا یجوز احتساب و قیمتها من المعونه و اخذ و مقدارها بل یکون حاله حال من لم یحتج الیها. اصلا مثل اینکه اصلا نیازی به این فرش نداشته باشد. چرا؟ برای اینکه این چیزیش در خارج دارد دیگه، نباید این رو از درآمد این سال کم بکند. اینم فرع دوم مسئله 64. اما مسئله 65 این دیگه نه، برای اینکه وقتی که معون نباشد خمس به مازاد تعلق گرفته، این از تعلق خمس نمیتوند فرار کند. مسئله 65 المنات فی المعونه ما یسرف فعلا لا مقدارها فلو قطر على نفسه لم یحسب له کما انه لو تبرع بها متبرعون لا یستثنا له مقدارها علی الاحوت و لا یخلو عن قوتین. این مسئله 65 فروع فراوانی دارد. معیار همه اون فروع یک اصل است و این است که این نصوصی که فرمود الخمس بعد المعونه، معونه تقدیری نیست، معونه فعلی است. یعنی هر چه که فعلا هزینه دارد به مقدار متعارف و فعلا هزینه کرده است، این را احتساب میکند، کم میکند، مازادش باید که تخمیز بشود. یه وقت است که این شخص گرچه به طور طبیعی به بیش از این مقدار نیازمند است، ولی در مصرف قناعت کرده است، بر خود سخت گرفته است و کمتر مصرف کرده. خب این اگر مصرف می کرد به مقدار معونه بدون تعدی و اسراف، خمس تعلق نمی گرفت. اما بر خودش فشار آورد با قناعت، کمتر از مقدار متعارف هزینه کرد، الان مال بیشتری در دست اوست، این متعلق خمس است. چرا؟ چون اون چه که صرف شد معونه است، اون چرا که مونده زائد بر معونه است. منظور از معونه اون بعد لحاظی نیست، اون اصلی که این فروع چهارگانه را که الان مطرح می شود تبیین می کند، این است که این بعد لحاظی نیست. بعد لحاظی آن است که شارع مقدس وقتی میخواد حکمی را متوجه یک موضوع بکند، یک امری را استثناء میکند و ملاحظه میکند و این حکم را میبرد بعد از ملاحظه کردن اون مقدار زائد. مثل این که در جریان ارث، پیامد ارث بعد از دین و وصیت است. اگر متوفا مدیون بود یا به ثلث مثلا وصیت کرده است، این ارث تعلق میگیرد به من بعد وصیت توسون به دین. خواه دین او را دین را بپردازن یا نپردازن، خواه به وصیت عمل بکنن یا نکنن، اصلا به بیش از مقدار زائد، به بیش از مقدار دین وصیت ارث تعلق نگرفته است اصلا. این بعد لحاظی است. اما الخمس بعد المعونه یه بعد خارجیست نه بعد لحاظی. اگر در خارج اتفاق افتاد که چیزی از این مال کم نشد، معونه گرفته نشد، این شخص در تمام این مدت مهمان بود، خب کل این مال رو باید تخمیس بکند. این فرع اول که لو تبرع متبرعون. یه وقت است که میگوییم اون شخص متبرع معونه او را به او هبه میکند، این بر اساس فرمایش کسانی که میگویند مطلق درآمد خمس دارد و لو هبه و جایزه و هدیه، اون هم خب درآمد کسبی است و بنابراین اون هم جزء همین درآمد هست و از درآمد گرفت و خرج کرد. یه وقت سخن از هبه و هدیه نیست، سخن از تبرع است، اونم نحو اباحه. کسی را که مهمان کردن، این قضای سفرا که او تملیک نکردن، این یه اباحه خاصه است. این چی نیست که ملک اوست که ببرد، که این اباحه است و چیزی را که تملیک نشد به انسان، انسان ولو به نحو هدیه چیزی با آدم ندنه که متعلق خمس نیست. اباحه های عمومی یا خصوصی این که حکم خمس مانند اون بر نمی دارد. حالا اگر کسی تبرعاً هزینه او را به عهده گرفته است، مالی را در بار او صرف کرده است، بو اباحه که برای او اباحه کرده است، این اصلا نیازی نداشت که هزینه خود را از این مال کم بکند. در چنین حالتی کل مال را باید تخمیس بکند، نه اینکه بیاید مقدار هزینه را کم بکند. چرا؟ چون نصوصی که میگوید الخمس و بعد المعونه، معونه بعدیت خارجی دارد نه بعدیت لحاظی را، نظیر من بعد وصیت توصون به دین نیست. این فرع اول. بله، اون حق دیگران تعلق گرفته است و به نحو عزیمت هم هست و به نحو رخصت نیست، یه حق بالفعلیش تعلق گرفته، یه حق بالفعلیش تعلق گرفته، اما اینجا حق مال صاحب مال است نه حق مال دیگران. در مسئله اینکه ارث بعد دین است یا بعد الوصیه، حق مال دیگران است. در اینجا حق الخمس بعد المعونه حق مال خود شخص است، یعنی خمسی که میخواد تعلق بگیرد بعد از هزینه است. حالا اگه شما هزینه نکردید، صاحب مال هزینه نکرد، چون حق دیگران در مسئله ارث تعلق گرفته و به وارث میگوید تو وقتی ارث میبری که دین یا وصیت میت عمل شده باشه، ولی در اینجا فهمد الخمس و بعد المعونه. بله، بس همون، چون اون تعلق گرفته، اصلا ارث بعد لحاظی است، یعنی خود شارع مقدس دین و وصیت متوفا را لحاظ کرده است، اونگاه مال به جامونده از میت را با بعد لحاظی به وارثان تملیک کرده است. و این در مسئله الخمس و بعد المعونه زمان به دست خود شخص مکلف است. می‌فرماید به این که حق سادات تعلق گرفته، تو اگر بخواهی معونه را استثناء بکنی، اون مقداری که خرج کردی استثناء بکن، وقتی خرج نکردی چه استثنایی دارد؟ خب پس فرع از اول از فروع چهارگانی که در پیش داریم خواست خدا در همه مسئله 65 این است که اگر دیگری تبرعاً هزینه این شخص را تکفل کرده است، این شخص اصلا هزینه ای ندارد. وقتی هزینه ندارد، معونه ای در خارج نبود، بعدیت خارجی محقق نیست. وقتی بعدیت خارجی محقق نبود، جا برای الخمس و بعد المعونه نیست، کل مال باید تخمیس بشه. به استناد همین اصل که بعد خارجی است نه بعد لحاظی، فرع دوم از فروع چهارگانه مشخص می شود و این است که اگر تبرعی در کار نبود، بر کسی واجب بود، ممکن است که صاحب مال بگوید که خب تبرعن که بر من ندادن، بر اون شخص واجب بود، اون نذری کرده است که این هزینه ام رو تحمل و تقبل کند، چون بر او واجب بوده است که مأمون را تحمل بکند، بنابراین من این کار واجب او را پذیرفتم و باید مقدار معاون خودم را استثناء میکنم. میفرمان این هم در اینجا هم خمس به کل مال تعلق میگیرد. چرا؟ برای اینکه گرچه بر اون شخص واجب بود که هزینه این مالک را بپردازد، این شخص مکلف را بپردازد، ولی به هر تقدیر در خارج معونه از این رب کم نشد، و چون معیار بعد خارجی است و بعد بعدیت خارج هم محقق نشد، پس بنابراین خمس به کل مال تعلق بگیرد، نه به اون مقدار تقدیری که اگر دیگری که نذر کرده بود و بر اون شخص با نذر تحمل هزینه مکلف واجب شده بود، اگر او ادا نمی کرد و این شخص از ربح خود می گرفت، با تو خمس کمتری می داد، ولی حالا که دیگری تحمل کرده است، این بعدیت خارج محقق نشد. فرع بعدی آن است که اگر چنونچه با نذر و امثال ذالک نبود، مثل فرع دوم است، متبرعی در کار نبود که نظیر فرع اول باشد، بلکه به این صورت شد، کسی نظیر زوجه که در خانه زوج هست و خود یک کاری هم دارد، هزینه او به عهده شوهر هست، آیا او هم باید معونه را استثناء بکند؟ اگر یک زنی کارمند است، درآمدی دارد، او هم باید خرج را استثناء بکند یا نه؟ حالا اگر چنون چه شرعاً بر دیگری واجب بود که هزینه او را تحمل بکند، باز بر او لازم است که او میتواند مستثنا بکند یا نه؟ در اینجا خود همه این مطلب به دو فرع تقسیم میشود. اگر خود اون زوج که بر او تحمل هزینه همسرش واجب بود، به این واجب قیام کرده است و هزینه او را داد، زوج از کل درآمد خود باید تخمیز، کل درآمد خود را باید تخمیز کند، نه اینکه هزینه را استثناء کند، چون هزینه ای نکرده. این الخمس بعد المعونه مثل اونجایی که گفته باشد ارث بعد از دین است، حالا اگر کسی دین نداشت از این جهت شبیه اوست، یا گفته شد به اینکه ارث بعد از وصیت است، اگر کسی وصیت نکرده است، متوفا می توانست در زمان حیاتش به ثلث وصیت کند، حالا اگر وصیت نکرد کل مال ارث خواهد بود. از این جهت مقام ما شبیه مسئله ارث و وصیت و دین است. اگر کسی معونه نداشت، معونه طبیعی دارد ولی معونه فقهی ندارد دیگر، زن چون معونه فقهی ندارد، کل هزینه های او را شوهر می پردازد، این کل مالش باید تخمیز بشود. البته برای یه سلسله هزینه هاییست که بر شوهر واجب نیست، یعنی اگر خود این زن بخواهد به بستگانش، به ارحامش هدایا و صله و جوایزی بدهد، تحمل این گونه از هزینه ها که بر شوهر واجب نیست. زن میتواند از درآمد خود، از مال خود به اون ارحامش هدایا و صدقات امثال ذلک بدهد، یا زن خواست کمکی بکند به یه مؤسسه خیریه، به یه مسجدی، به یه مرکز مذهبی، بر مرد که واجب نیست این گونه از هزینه های همسرش را تحمل بکند. اگر زن این گونه از مال را از درآمد خود در مصارف خیریه صرف کرده است، اینها جزء معونه او احتساب می شود و مازاد خمس دارد. ولی اگر نکرد این کار را یا اتفاق نیفتاد، کل مال این زن باید تخمیس می شود، برای اینکه الخمس و بعد المعونه معنیش معونه خارجیش، این هم در خارج محقق نشده و منظور معونه فقهیست نه معونه خارجیست نه معونه، یعنی اون چی که در خارج او کم کرده نه معونه طبیعی. معونه طبیعی داره البته، ولی خب همسرش تحمل کرده. کسی که نمیتواند بدون هزینه در عالم زندگی کند که هزینهش بر عهده شوهر اوست. فرع بعدی همین مسئله که فرع چهارم محسوب می شود این است که حالا اگر شوهر معصیت کرده و نداد، اینجا خود زن هزینه را از مال خود کم می کند و مازاد اون خمس دارد. مثل اینکه در فرع اسبق، یعنی اونجا که بر دیگری از راه نذر و امثال ذلک واجب بود که هزینه این شخص را تحمل بکند، حالا به نذر وفا نکرده است، هزینه او را از راه نذر نداده است، خود شخص از درآمد کسبی خاص خود هزینه خود را تأمین کرده است، این جنب دیگه خمس ندارد. در همه این فروع چهارگانه که یاد شد در مسئله 65، نفیاً و اثباتاً، ثبوتاً و سقوطاً، معیار هزینه خارجی شد. چون جا که گفته شد خمس دارد، چون جا که گفته شد خمس ندارد، معیار هزینه خارجی شد. اگر به نحو متعارف در خارج هزینه محقق شد که خمس با مازاد تعلق میگیرد، و اگر نشد که خمس به کل مال تعلق میگیرد. حالا اگر مطالب دیگری هم مونده است به خواست خدا ممکنه در خلال بحث آینده مطرح بشه. اما بله اون هم یک کمک خیره، اونم هزینه و محسوب می شود، چون کمک کردن به یک مسلمان به نحو متعارف جز امور خیریه است. اگر یک کسی مالی داشته باشد در مصارف خیریه صرف بکند، جز هزینه او محسوب می شود دیگر. حالا اگر مطالب دیگری مربوط به این مسئله 65 باشد، ممکنه در نوبت بعد بازگو بشه. اما عنوان مسئله 66 که باید مطالعه فرمود این است که اذا استغرز من ابتداء سنده لمعونته او صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الرب يجوز له وضع مقداره من الرب. یه وقت از کسی در اول سال چون درآمدی ندارد تا هزینه خود را تأمین کند، قرض میکند، یا قرض نمی کند، از سرمایه است کم می کند، ولی در وسط سال ربحی پدید آمده است یا در آخر سال ربحی پدید آمده است، اون چرا که هزینه کرده است، خواه از دیگران قرض گرفته باشد یا از سرمایه کم کرده باشد، می تواند این هزینه های قبلی را از ربح بعدی بکاهد و اون چرا که مونده است تخمیس کند. این البته بنابر مبنای کسانی که آغاز سال را شروع به کسب می دانند. اما کسانی که آغاز سال را شروع ظهور ربح می دانند، این روا نیست. بیان ذلک این است که اگر کسی مثلا در اول مهر شروع به کسب کرده است و تا چند ماه درآمدی نداشته است، که ناچار شد یا قرض بکند یا از سرمایه تغذیه کند، و در اول فروردین ربح ظاهر شده است، حالا سوددهی چی شاستار شده چه است، اگر سال از حین ظهور ربح شروع شده باشد، چون معونه سال را از ربح سال کم می کنند و سال این شخص از اول فروردین شروع شد، چون مبدع سال حین ظهور ربح است، او نمی تواند هزینه گذشته را از ربح فعلی کم بکند. چرا؟ چون هزینه گذشته مال سال گذشته است. مثل اینکه یک کسی در یک سال سود نبود. نباید کسری درآمد سال گذشته را از سود سال آینده کم کرد. ولی بنابر مبنای دیگر که مبدأ سال حین ظهور حین اشتغال به کسب است کما هو الحق، هر گونه هزینه‌ای که از حین شروع به کسب تحمل کرده است، خواه قرض کرده باشد خواه از سرمایه گرفته باشد، مجموع این هزینه ها را از ربح بعدی که در اواخر سال یا در اواخر همین سال پدید می آید می توان کسب کرد. و همه این بحث ها در باره معونه کاسب است، وگرنه معونه خود کسب سخنی درونی است که کل هزینه هایی که به خود کسب برمی گردد اون را از ربح استثناء می کنند، اون دیگر گذشته و حال و آینده ندارد. برای اینکه اگر معونه کسب را از ربح کم نکنن اصلا ربح صادق نیست. اگر کسی در یه بخش خصوصی شروع کرده است به کای احداث کارگاه تولیدی و 10 سال مرتب هزینه کرده است، هزینه های خود کسب را ولو در طی 10 سال گذشته این شخص تحمل کرده باشد، از حین شروع به بازدهی کم میکنند. این نمیشود گفت به این که هزینه سنوات گذشته را که نمیتوان از ربح سال بعد کم کرد، این که گفته میشود هزینه هر سالی را از درآمد همون سال کم میکنند هزینه کاسب است نه هزینه کسب. هزینه کسب ولو مربوط به سنوات گذشته باشد اگر از رب نکاهن از عنوان رب صادق نیست. پس این مسئله 65 قول است بر اساس 2 مبنا و محور بحثم هزینه کاسب است نه هزینه تجارت و کسب. الحمدلله رب العالمین.